بیام، شیرز آدم من روز سختیام.
ساعت 14، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. هیئت وزیران منابع تسویه طلب گندمکاران را تعیین کرده. دولت لایحه کاهش پسماندهای پلاستیکی را هم به مجلس فرستاد.
شهادت دست کم 75 فلسطینی در حملات شبانه روز گذشته رژیم صهیونیستی در نوار غزه. نمایندگان مجلس آمریکا به تحریم دادگاه جنایی لاهه در حمایت از رژیم صهیونیستی رأی دادند.
ضرب العجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌های متخلف، نرخ سود سپرده‌ها اصلاح نشود، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها سلب صلاحیت می‌شوند.
آغاز بارش‌های جدید در حدود نیمی از استان‌های کشور. سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از استان‌های تهران، البرز، گیلان و مازندران هشدار نارنجی صادر کرده.
و در پیک نیمروزی از پیگیری ثبت نام الکترونیکی مدارس می‌شنوید. تا کنون اطلاعات هویتی 500 هزار دانش آموز در سامانه الکترونیکی مدارس ثبت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سرپرست ریاست جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت مأموریت داد تا جلسات ستاد تنظیم بازار را منظم برگزار و گزارش پایش بازار را به شکل مستمر ارائه کند. آقای مخبر تاکید کرد این دولت تا روز و ساعت آخر که کار به دولت بعدی سپرده شود، کارها را با همان روحیه جهادی رئیس جمهور شهید ادامه خواهد داد و با هر مدیر یا فردی که در کارها تعلل یا اخلال ایجاد کند برخورد خواهد شد. سرپرست ریاست جمهوری گفت برگزاری انتخابات سالم، امن و مشارکتی و تداوم فعالیت‌های دولت به شکل جهادی و بدون هیچ گونه خللی اولویت این روزهای دولت است.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد مطالبات گندمکاران در 6 ماه نخست سال تأمین منابع شده و با اولویت تسویه می شود. در حیات دولت همچنین وزیر کشور از آمادگی کامل زیرساختی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با توجه به زمان کم و شرایط خاص خبر داد.
پس از اتمام جلسه هیئت دولت، اولین خبر را از وزیر نفت گرفتیم. آقای اوجی از یک اتفاق بزرگ در توسعه گازرسانی استان سیستان و بلوچستان گفت.
در بحث گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان به جرئت میگم یه انقلاب بزرگی اتفاق افتاد. تعداد زیادی از شهرستان‌ها و روستاها در این استان الحمدلله در این دولت به شبکه گازرسانی متصل شد، نیروگاهشون به شبکه گازرسانی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به جمع خبرنگاران آمد و درباره ادامه آزادسازی حقابه هیرمند گفت بارش‌ها که خوب باشد فرایند آزادسازی حقابه هیرمند ادامه خواهد داشت. سرپرست وزارت امور خارجه هم درباره دیدارهای خارجیش با مقامات لبنان و سوریه گفت این دیدارها در جهت تأکید بر ثبات در منطقه بود.
لازم بود که یک تأکید دیگه‌ای بر استمرار و در واقع استحکام سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه ثبات بخشی در منطقه و همینطور حمایت از مقاومت به عنوان یک بازیگر و یک نهاد ثبات‌ساز در منطقه تأکید بکنیم.
در حاشیه جلسه هیئت دولت سوال خبرنگاران عمدتاً انتخاباتی بود و وزیر کشور گفتند با اینکه زمان کمی تا انتخابات مونده اما تمام تلاششون بر اینه که انتخابات به نحو احسن برگزار بشه.
مرحله اول کار هم که عبارت از ثبت نام بود به خوبی انجام شد و مراحل بعدی هم انشاءالله بر طبق مقرراتی که پیش بینی شده انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت هم خبر داد منابع لازم جهت تسویه خرید گندم کشاورزان پیش بینی و تامین شده.
امروز دیگه مصوبه نهایی رو دولت صادر کرد که انشالله با سرعت پرداخت هزینه گندمی که خریداری شده به صورت تضمینی از کشاورزان انشالله صورت بگیره.
وزیر میراث، گردشگری و صنایع دستی امروز پرخبرتر بود.
روز صنایع دستی رو داریم هفته آینده 20 خرداد روز جهانی صنایع دستیه. شروع این ایام در مشهد با ادای احترام به این شخصیت بزرگواره. روز شنبه ما برنامه افتتاح داریم از پروژه‌های مختلف مربوط به صنایع دستی.
رئیس رسانه ملی هم درباره زمان آغاز مناظرات انتخاباتی گفت ابتدای هفته بعد زمانش تعیین می‌شود.
ما اقداماتی رو که در دوره‌های پیش ظرف مدت یک سال برای آماده سازی زیرساخت‌ها برای طراحی برنامه‌ها اتفاق می‌افتاد در یک مدت زمان بسیار کوتاه ناگزیر شدیم که انجام بدیم، ولی خوشبختانه با همت و جدیت همکاران عزیز ما در سازمان تقریبا تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری مناظره‌ها و برنامه‌های دیگه انتخاباتی آماده شده.
مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق از امروز طرح مدیریت مصرف برق با تغییر ساعت کاری در اداره ها آغاز شد. بر این اساس کارهای اداری و بانکی از ساعت 6 بامداد شروع و تا 13 ادامه دارد.
محل کار خودمون رو میگم، وقتی کار تمام میشه کلن سیستم های سرمایشی گرمایشی همه خاموش میشه. خب 100% تاثیر داره.
مسلماً با توجه به شرایطی که وجود داره توی پیک بار تاثیر به سزایی خواهد داشت.
سرپیچی میشه در انرژی.
الان مثلا 6 صبح معمولاً خنکیه. تا یک شب بعد از اونم که گرما تا میاد شروع بشه دیگه نهایتاً دیگه خونه ایم دیگه.
همزمان با تغییر ساعت کاری اداره ها، شرکت بهره برداری متروی تهران اعلام کرد خدمات رسانی به مسافران در خطوط مترو به جز مسیر تهران به گلشهر از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 4:30 صبح آغاز و تا ساعت 22 ادامه دارد. خدمات دهی در مسیر تهران به سمت گلشهر از ساعت 5:30 آغاز می شود. بر اساس مصوبه هیئت دولت اداره ها باید در ساعت کاری مصرف خود را 30% و پس از پایان ساعت کاری 60% کاهش دهند. توضیحات آقای مهرابیان، وزیر نیرو.
در بخش اداری خب مهمترین برنامه ما ساعت کار ادارات هست که بر اساس مصوبه هیئت دولت از 15 خرداد ساعت 6 صبح تا 13 خواهد بود. به این طریق در واقع مدیریت مصرف میکنیم. البته در مصارف به اصطلاح سرمایشی هم باید خوب ملاحظه بکنن و به اصطلاح دمای محیط رو در حد دمای آسایش که 24 درجه هستش قرار بدهن.
شورای نگهبان از صبح دومین روز بررسی صلاحیت داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده. مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان دیروز آغاز شده و در صورت نیاز این فرصت قابل تمدید است. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مبنای شورا در بررسی صلاحیت‌ها اصل 115 قانون اساسی است افزود همه تلاش اعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها در نهایت سرعت، صحت، دقت و اتقان است تا نامزدها فرصت بیشتری برای تبلیغات و معرفی خود و برنامه‌هایشان داشته باشند.
بر اساس تقویم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، پس از پایان مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان، شورای نگهبان به مدت 5 روز فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان را دارد. حالا این روزها نگاه‌ها به شورای نگهبان است تا اسامی افرادی که قرار است برای کرسی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند را اعلام کنند. رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
بررسی پرونده‌ها در شورای نگهبان ادامه پیدا خواهد کرد، انشاءالله در موعد مقرر نتایج اعلام خواهد شد.
تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
مهلت 5 روزه و 5 روزه دوم هم قابل تمدید هست، چون زمان تبلیغات بعد از اعلام نتایج آغاز میشه. ما بنامون این هست که چون تعداد هم بالاخره 80 نفر هستن، اگر هم نیاز بود بخشی از اون زمان دوم رو استفاده کنیم که فرصت تبلیغات و بالاخره معرفی افراد برای مردم بیشتر باشه.
6 فقیه با حکم رهبری و 6 حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان را تشکیل میدهند. رسالت شورا در فرایند انتخابات نظارت بر انتخابات و تایید نامزدهاست. اصل 99 قانون اساسی هم تکلیف شورای نگهبان را در بحث انتخابات روشن کرده است.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تنها با رأی اعضای شورای نگهبان مهر تایید می‌گیرد. به زبان ساده، رأی‌گیری برای احراز صلاحیت داوطلبان در بین اعضای شورای نگهبان انجام می‌شود و تایید هر فرد به رأی حداقل 7 نفر نیاز دارد.
هر 80 نفر یک به یک مورد به مورد پرونده‌شون در جلسه مطرح میشه. مواردی که هست سوابق و اطلاعاتی که بالاخره وجود داره گفته میشه و در نهایت با رأی گیری کار سامان پیدا میکنه و به نتیجه میرسه.
نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات تنها خاص جمهوری اسلامی ایران نیست. مثلا در کشور فرانسه، شورای قانون اساسی فرانسه ناظر بر انتخابات مجلس ملی و سنا است و اصل 58 قانون اساسی فرانسه مراقبت از سلامت انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بر عهده این شورا گذاشته است.
اصل 58 قانون اساسی فرانسه: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید.
در بیشتر کشورهای دنیا مرجع قانونی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه یا شورای نگهبان در ایران وجود دارد، مثل دادگاه قانون اساسی در ترکیه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، مجلس نمایندگان و مجلس عوام در انگلیس که هم نقش نظارتی بر صلاحیت داوطلبان انتخابات و هم نظارت بر صحت انتخابات را بر عهده دارند. در ایران هم 44 سال است که شورای نگهبان امانتدار تأمین سلامت انتخابات و آرای مردم است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای هر گونه فعالیت تبلیغاتی درباره نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از امکانات یا وسیله دولتی و همچنین فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت را در ساعات اداری ممنوع و مصداق ارتکاب جرم اعلام کرد. آقای مخبر با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحات بعدی آن از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته از وقوع هر گونه جرم و تخلف پیشگیری کنند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی انجام دهند. رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده بود دولت از برگزار کنندگان انتخابات است و به عنوان یک شخصیت حقوقی نامزدی در انتخابات ندارد. آقای اسماعیلی این را هم گفت که نیت برخی اعضای دولت 13 از نامنویسی در انتخابات ادامه ی راه شهید رئیسی است. آقای خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم در فضای مجازی به همه اعضای دولت به ویژه آنان که رسانه دارند توصیه کرده از نشر مطلب علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کنند.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند از قالب‌های مختلف برنامه سازی برای تبلیغات استفاده کنند. مناظره و فیلم مستند از جمله این برنامه هاست.
پس از انتشار خبر شهادت رئیس جمهور آغاز شد. جلسات کارشناسی و پیش تولید برنامه های انتخاباتی رسانه ملی
در 8 تیر ماه با شرکت در انتخابات
قرار مستند برنامه گفتگو محور و مناظره های رو در رو پیش از انتخابات پخش بشن. آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما
شامل برگزاری مناظره ها، میزه گرد ها، برنامه های گفتگو محور، برنامه های کارنامه محور، برنامه هایی برای گفتگو با مخاطبان و مردم در همه استان های کشور، به تعداد استان های کشور،
بله.
و برنامه هایی که هم از ساختارهای جدید و قالب های برنامه سازی جدید انشاءالله استفاده خواهد کرد و هم کمک بیشتری خواهد کرد به اینکه نامزدهای محترم در فضای کاملا عادلانه بتونن از ظرفیت‌های رسانه ملی استفاده بکنن.
به نظر میرسه که مخاطبان مناظره رو بیشتر از سایر قالب‌ها می‌پسندن.
ما طریق همین مناظره ها ما می‌فهمیم که چه کار می‌خواد بکنه، وعده‌های انتخاباتی چیه و چه برنامه‌هایی داره و چه کارهایی انجام داده، چه همین کارنامه‌ای داره خودش. اینطوری بهتر به نظر من.
خب مناظره طبیعتاً بهتره به خاطر اینکه رو در روی همدیگه قرار می‌گیرن و مباحثی که انجام میدن و بهتر آدم میتونه تشخیص بده و تمیز بده که چه کاندیدی بهتر از
مناظره
بهتره که واقعیت‌ها رو میگن دیگه.
مناظره بهتره.
مستندهای معرفی نامزدها هم در جایگاه بعدی قرار دارن.
مستندا رو بیشتر دوست دارم. واقعیت کاندیدا رو نشون بده، چه برنامه‌ای دارن واسه مردم.
مستند رو بیشتر دوست دارم. برای که یه چیزای واقعی رو به آدم میگه.
مستند باشه بهتره.
افزون بر سیما، رادیو انتخاب هم چند وقتی فعالیت خودش رو آغاز کرده تا به انتخاب آگاهانه مخاطبان کمک کنه. ستاد انتخابات رسانه ملی افزون بر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در تلویبیون هم یک صفحه اختصاصی برای ارائه برنامه‌های زنده و ضبطی به هر نامزد اختصاص داده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. اردوگاه‌های البریج، المغازی و شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه از شب گذشته هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی شدید ارتش رژیم صهیونیستی قرار دادند. صبح امروز دست کم 8 فلسطینی از جمله چند کودک در حمله هوایی به منطقه مسکونی در اردوگاه المغازی و 5 نفر دیگر در دیرالبلح شهید شدند. بر اساس اعلام منابع پزشکی تعداد شهدای مرکز نوار غزه در شبانه روز گذشته به دست کم 75 نفر رسیده. 10 نفر هم در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. همزمان گردانهای شهدای الاقصی از حمله راکتی و خونپاره‌ای به محل استقرار نظامیان اشغالگر در مرکز نوار غزه خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرد گروهی از نظامیان صهیونیست را هنگام ورود به پایگاه نظامی مالکیه با توپخانه هدف قرار داده. در یک انفجار در جنوب سرزمین‌های اشغالی هم 9 نظامی صهیونیست زخمی شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این افراد بر اثر انفجار یک سلاح در پایگاه تسالیم در نقب زخمی شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم است.
مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی پیشنویس تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرده. این طرح که جمهوری‌خواهان آن را ارائه کردند با 247 رأی موافق و 155 رأی مخالف تصویب شد. در صورت تصویب کامل این طرح در کنگره، رئیس جمهور آمریکا ملزم می‌شود تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کند. اقدام مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن صورت گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی از جمله نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی در نوار غزه گام‌هایی برداشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفت اینکه اسرائیل در نوار غزه مرتکب جنایت جنگی شده است قطعی نیست و آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد. چندی پیش دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواستی برای صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی ارائه کرد.
پارلمان اسلوونی با تصمیم دولت این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین موافقت کرد. در رأی‌گیری پارلمان اسلوونی 52 نماینده از 90 نماینده رأی به شناسایی کشور فلسطین دادند. رئیس پارلمان اسلوونی پس از رأی‌گیری از نمایندگان با بیان اینکه موانعی در این مسیر وجود داشت گفت با غلبه بر این موانع این تصمیم گرفته شد که گامی برای رسیدن به صلح در منطقه غرب آسیاست. در ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی ایرلند، نروژ و اسپانیا هم استقلال فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. تاکنون بیش از 140 کشور از کشورهای عضو سازمان ملل بیش از 2/3 اعضا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.
رژیم صهیونیستی توافقنامه خرید سومین اسکادران هواپیماهای F-35 آمریکا را امضا کرد. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ارزش این توافقنامه را 3 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرد. بر اساس این قرارداد شمار هواپیماهای F-35 در نیروی هوایی اسرائیل به 75 فروند خواهد رسید. تل آویو از جنگنده‌های خریداری شده آمریکایی عمدتاً برای بمباران مناطق غیر نظامی در غزه، لبنان، سوریه و دیگر مناطق استفاده می کند. تا کنون هزاران فلسطینی از جمله کودکان فلسطینی قربانی حملات جنگنده های آمریکایی و تسلیحات این کشور شدند.
ضرب العجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به هیئت مدیره بانک‌ها در قبال رعایت نرخ سود بانکی. معاون نظارت بانک مرکزی گفت بانک‌های متخلف باید حداکثر تا دو هفته آینده برای اصلاح نرخ غیر متعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند. در غیر این صورت با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت برخورد خواهد شد. آقای محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی در یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد افزود سپرده‌هایی که به علت نرخ‌های بالا ابطال و به بانک دیگری منتقل شده به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت به زودی 7 مرکز پرتودهی در کشور به بهره برداری میرسد. آقای اسلامی در سفر به چهارمحال و بختیاری افسود استفاده از دانش هسته‌ای و پرتودهی به کاهش ضایعات 30% محصولات کشاورزی در کشور کمک میکند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر به شهر کرد گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران طبق ضوابط بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
در بخش پادمان ما یک روال طبیعی برابر ضوابط پادمان و NPT داریم. آژانس در ایران مستقر بازرسی‌هاش را انجام می‌ده و طبق همون ضوابط کار ما جریان داره و هیچ موقع متوقف نبود.
آقای اسلامی در این سفر از مرکز پرتودهی گاما بازدید کرد. رفیعی مدیر عامل مرکز پرتودهی گاما:
قول حمایت دادن که بتونن توجه ویژه‌ای بکنن که انشالله ما بتونیم در آینده نزدیک ظرفیت سامانه رو انشالله تا 2 یا 3 برابر بکنیم.
مرکز پرتودهی گاما از سوی بخش خصوصی در سال 99 راه اندازی شد که سالانه حدود 200,000 تن ظرفیت پرتودهی در حوزه امنیت غذایی و بهره‌وری اقتصادی را دارد. در نشست هماندیشی برای استفاده از دانش هسته‌ای، بخش‌های دولتی، خصوصی و علمی ضمن اعلام آمادگی ظرفیت‌های این استان را بررسی کردند.
ما نیروگاه برق اتمیمون رو 20,000 مگاواتمون رو بزرگ مقیاساش رو جانمایی کردیم. اونا حتما باید کنار دریا باشه به خاطر حجم آبی که باید بگیره و به چرخونه برای خنک کننده، ولی مقیاس کوچیک رو میتونیم برای استان شما در نظر بگیریم.
این استان با ظرفیت‌های مناسب در بخش کشاورزی سالانه حدود 2 میلیون تن در این بخش تولید دارد که با بهره‌گیری از صنعت هسته‌ای ضمن ایجاد ارزش افزوده از ضایعات حدود 30% جلوگیری می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی در این سفر بر تقویت شرکت‌های هسته‌ای بخش خصوصی تأکید کرد. ناصر اکبرپور، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان نسل جدید میکروسکوپ طیف سنج نوری رامان را در کشور بومی سازی کردند. از این دستگاه برای شناسایی و تعیین خلوص مواد مختلف به ویژه در صنایع دارویی و گوهرشناسی استفاده می شود.
همانطور که انسان ها از طریق اثر انگشت شناسایی می شوند، مولکول های مواد و عناصر نیز در برابر نور لیزر اثر انگشتی اختصاصی از خود بر جای می گذارند که برای شناسایی ساختار، تعیین اصالت و میزان خلوص این مواد استفاده می شود. این روش با دستگاهی به نام میکروسکوپ طیف سنج نوری رامان انجام می شود که نسل جدید این دستگاه به دست محققان یک شرکت دانش بنیان در کشور تولید شده. کشاورز، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
عموما برای شناسایی ترکیبات مواد و به صورت کمی و کیفی میتونن از این دستگاه استفاده کنن. به این صورت هستش که نور لیزر تابیده میشه به نمونه و در نهایت اتفاقی که داخل نمونه میفته این هستش که تراس‌های الکترونی و ویبریشنال آن جابجا میشه و باعث میشه که توی اون نور بازتابی ما تغییراتی ایجاد بشه و از روی اون میتونیم تغییرات ایجاد شده رو شناسایی کنیم و به عناصر موجود در اون مولکولمون پی ببریم.
دستگاهی که در صنایع و علوم مختلف مانند شیمی، زمین‌شناسی و معدن، تشخیص بیماری و زیست‌شناسی، باستان‌شناسی و به ویژه داروسازی و گوهرشناسی کاربرد داره.
در صنایع مختلف کاربردهای بسیاری داره، از جمله صنایعی مثل دارو، صنایع گوهرشناسی. من الان برای مثال بخوام خدمتتون بگم روی دارو آنالیزهای کمی و کیفی رو داریم انجام میدیم که از صحت و سلامت داروها تقلبی نبودنشون بتونیم مطلع بشیم.
دستگاهی که تا پیش از این با مشکلات زیاد از خارج از کشور تعمیم میشد، با نصف قیمت نمونه های مشابه خارجی در کشور تولید شده است. توحیدی، کارشناس بازرگانی شرکت دانش بنیان:
این محصول قبلا از کشورهای مثل آمریکا، ژاپن، انگلیس و فرانسه وارد می شده و امروز به دلیل تحریم ها و زیاد شدن محدودیت ها ما با بیش از 3 سال تحقیق و توسعه تونستیم این محصول رو بومی سازی کنیم و وارد بازار بکنیم.
این طیف سنج دانش بنیان به جز قیمت کمتر ویژگی های دیگری هم دارد. کشاورز، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
این دستگاه با دقتی که مورد نیازمون هست تو صنایع مختلف، مثلا برای دارود خطای ما باید نهایتاً 5% باشه، با همون دقت بلکه بهتر داره این خطا رو برای ما حساب میکنه، نمونه‌مون تخریب نمیشه. یعنی مثلا برای گوهرشناسی مهم هستش که نمونه اولیه تخریب نشه، این اتفاق میفته و علاوه بر اون زمانش خیلی سریع، شما در عرض 1 دقیقه میتونید کامل طیفو بگیرید و شناسایی کنید که این ماده شما تقلبی هست یا نه و چقدر سلامت هست.
به گفته مسئولان این شرکت، این محصول ایرانی تا کنون به کشورهای عراق و کره جنوبی صادر شده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
تشییع پیکر 2 شهید در سوسنگرد و تهران. پیکر شهید مدافع امنیت علیرضا حمودی با حضور جمعی از مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در شهر سوسنگرد شهرستان دشت آزادگان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد. شهید حمودی از افسران نیروی انتظامی 2 شب پیش در عملیاتی برای دستگیری سارقان مسلح در خرمشهر به شهادت رسید. در تهران هم پیکر 1 جانباز 70% در آسایشگاه جانبازان سارالله تشییع شد. شهید محمد باقر بابادی که سال 1364 در عملیات ولفجر 8 از ناحیه گردن جانباز و قطع نخا شده بود، 15 خرداد به همرزمان شهیدش پیوست.
رئیس پلیس راهور با اشاره به سفرهای تابستانی پیش رو و لزوم بازدارنده بودن جرایم تخلفات رانندگی گفت به طور میانگین جریمه ها 3 برابر افزایش پیدا کرده. سردار حسینی:
ما منتظر هستیم که در واقع چاپ در روزنامه رسمی اتفاق بیفته که اگر ظرف امروز و فردا این کار انجام شه، به عبارتی اجرای این مصوبه موکول میشه به روزای اول تیر ماه، 1 یا 2 تیر. خب در این فاصله هم میبایستی سامانه های ما با این مبالغ جدید به روز رسانی بشه و به هر شکل دیگه انشالله بعد از این روال و این فرایند بحث اجرا هم انجام خواهد شد. جریمه سبقت غیر مجاز هست که 700,000 تومان هست. سرعت غیر مجاز بر اساس میزان سرعت غیر مجاز، یعنی از 10 کیلومتر بیش از سرعت مجاز تا بیش از 50 کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز جریمه ای بین 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان داره.
سازمان هواشناسی با پیشبینی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استانهای تهران، البرز، شرق گیلان و ارتفاعات غربی مازندران برای این مناطق هشدار نارنجی صادر کرده است. توضیحات خانم